دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی بسوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. روزی مردی گوهر گرانبهایی را به دست نابینایی داد و گفت: به نظر تو این گوهر چقدر می ارزد؟ نابینا گوهر را با دستش لمس کرد و گفت: این سنگ به اندازه یک وعده غذا، یعنی یک قرص نان و دو تا ماهی می ارزد. مرد گفت: هیچ می دانی چه می گویی؟ این گوهر به اندازه صدها سکه طلا ارزش دارد. آن وقت تو میگویی به اندازه یک وعده غذا میارزد؟ نابینا پاسخ داد: حرف بیهوده نزن، تو از من چه توقع داری؟ وقتی میبینی که چشم ندارم تا گوهر قیمتی را از سنگ بی ارزش تشخیص دهم، چه انتظاری از من داری؟ تازه همین قدر هم که گفتم از نظر من زیاد بود. اگر می‌خواهی قیمت واقعی این سنگ را بدانی، باید آن را نزد یک گوهرشناس خوب ببری. برای اینکه ارزش واقعی هر چیز شناخته شود، باید آن را پیش کسی برد که قدر و قیمت واقعیش را بداند و قادر به تشخیص آن باشد. گر نخواهی که بر تو خندد خر، نزد گوهرشناس بر گوهر. دست گوهرشناس بهداند، چون کف پای بر صدف راند. سپس افسود: بدان که خداوند حکیم در هر چیز خاصیتی قرار داده و هر مخلوقی چه جاندار و چه بی جان ویژگی خاص خود را دارد که همگان قادر به درک آن نیستند و هر کس بنابر شناخت و آگاهیش نسبت به آن موضوع ارزش آن را می داند. روزی شبلی نزد جنید بغدادی رفت و از او پرسید: ای مرشد، اصل همه علوم را به من نشان بده. می‌خواهم بدانم برای رستگاری در دنیا و آخرت نزد چه کسی بروم و راه حقیقت کدام است. جنید به شبلی گفت: اگر می‌خواهی این راز را برایت فاش سازم، زود قلم و کاغذ آماده کن تا سرچشمه تمام علوم را به تو نشان دهم. شبلی هم اطاعت کرد و به سرعت قلم و کاغذی فراهم کرد و گوش به فرمان آماده نوشتن شد. جنید گفت: روی کاغذت بنویس خدا. وقتی شبلی این کلمه مبارک را نوشت، جنید سخنش را تمام کرد و دیگر هیچ نگفت. شبلی رو به او کرد و گفت: نوشتم، دیگر چه بنویسم؟ جنید پاسخ داد: دیگر بیش از این چه می‌خواهی؟ همین یک کلمه کافی است. مگر سرچشمه تمام علوم را نمی‌خواستی؟ بدان تمام علوم زیر همین یک کلمه است و کل دنیا و آخرت را کفایت می‌کند. شاید به ظاهر یک کلمه باشد، اما همه چیز را شامل می‌شود. علم هر دو جهان در این کلمه نهفته است. تمام چیزهایی که می‌خواهی به آن برسی در این حقیقت موجود است و باید از هر چه جز اوست بپرهیزی. گفت دیگر چه؟ پیر گفت جز این؟ خود همین است کردمت تلقین. علم‌ها جمله زیر این کلمه است. هست صورت یکی ولیک همه است. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندان‌های حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نبایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. وی در 17 رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه سال 1441 میلادی در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود و پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا به منصب عالی امارت دیوان اعلا منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه به گنجینه هنر و ادب ایران افسودند. امیر علی شیر نوایی به دلیل کینه‌توزی‌ها و حسادت‌های درباریان از وزارت استعفا داد و به مدت 2 سال به دستور سلطان حسین بایقرا والی ایالت استراباد و در سال 906 هجری قمری در همان جا نیز درگذشت. همچنین گفتیم که امیر علی شیر نبایی از جمله وزرایی بود که علاوه بر اینکه خود اهل ادب و هنر بود، در توجه به ادب و هنر و ادبا و هنرمندان نیز گشاده دست بود. اهمیت او در تاریخ هنر دوره تیموری تا بدان جاست که میتوان گفت اگر در همه دوره تیموری کسی جز او به هنر توجهی نمی کرد، حضور وی کافی بود تا آن دوره را درخشان ترین مقطع تاریخ هنر ایران بدانیم. دوستان گرامی، امیر علی شیر با هنرمندان همه رشته‌ها ارتباط مستقیم داشت و از آنها حمایت می‌کرد و تواناییشان را به کار می‌گرفت. امیر علی شیر در ارتباط با این مردان فرهنگی هرگز به عنوان یک حکمران سیاسی با قدرت برتر رفتار نکرد. اگر ارتباط وی را با افرادی چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که سرآمدان شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که این افراد در اثر حمایت‌ها و توجهات امیر علی شیر پیشرفت نمودند و به چنین مقامی دست یافتند. امیر علی شیر از بزرگترین حامیان نقاشی بود و توجه او باعث رونق مجدد کارگاه‌های نقاشی و کتاب‌آرایی شد و آخرین گام را به سوی رشد و اعتلا برداشت و در سایه کوشش برخی از هنرمندان به منتها درجه شکوفایی و عظمت خود رسید. عزیزان، سید روح الله میرک از نخستین نقاشانی بود که از لطف و توجه امیر علی شیر برخوردار شد. او ریاست کتابخانه و کارگاه سلطنتی سلطان حسین را بر عهده داشت. میرک علاوه بر مهارت کم نظیر در نقاشی و تذهیب، در کتیبه نویسی هم توانا بود، به طوری که کتیبه بیشتر عمارت‌های هرات را که در این دوره ساخته شده او نگاشته است. درباره هنر کتیبه نویسی میرک و ارتباطش در این زمینه با امیر علی شیر در کتاب مکارم الاخلاق آمده است که در سال 904 هجری قمری که امیر علی شیر دستور داد که تزیین مسجد جامع هرات را تجدید و بازسازی کنند، کتابت کتیبه مسجد را به میرک نقاش سپردند. اما میرک نقاش کار را به تعویق می انداخت و کاشی تراشان را
معطل می کرد. هنگامی که سستی او از حد گذشت و نصیحت هم فایده ای نداشت، امیر علی شیر چاره ای اندیشید و به ظرافت تمام او را واداشت تا کار را به موقع و در مدت 15 روز به پایان ببرد. این گونه روایت ها بی تردید نشان دهنده اهمیت بسیاری است که امیر علی شیر برای انجام شدن صحیح و به موقع فعالیت های هنری قائل بود و حتی هنرمندی سرشناس چون میرک نقاش را نیز چنین به کار وامی داشت و بازخواست می کرد. دوستان گرامی، یکی دیگر از نقاشانی که تواناییش در حمایت امیر علی شیر نوایی شکوفا شد، کمال‌الدین بهزاد است. کمال‌الدین بهزاد درخشان ترین چهره هنر نقاشی در قرن نهم و یکی از برجسته ترین نقاشان تاریخ ایران است. رونق هنر نقاشی در دربار سلطان حسین بایقرا به میزان زیادی به فعالیت بهزاد مربوط می شود و بهزاد نیز به نوبه خود رشد و بالندگیش را مدیون امیر علی شیر است. توجه و عنایت این امیر روشن ضمیر سبب شد تا بهزاد نهایت استفاده را از محیط هنری هرات ببرد. او از کتابخانه های غنی امیر و سلطان حسین بایقرا کمال استفاده را برد و توانست جریان جدیدی را در نقاشی ایران به وجود آورد. امیر علی شیر حامی مادی و معنوی کمال‌الدین بهزاد بود. کمال‌الدین بهزاد در بین سالهای 854 تا 864 هجری قمری در هرات متولد شد. البته در سال تولد بهزاد اختلاف روایت بسیار است. در کودکی پدر و مادرش را از دست داد و امیر روح الله مشهور به میرک که خود نقاش بزرگی بود سرپرستی او را به عهده گرفت. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که میرک در آن روزگار به شغل کتابداری مشغول بود و مسئولیت کتابخانه و کارگاه سلطان حسین بایقرا را به عهده داشت. به همین دلیل بهزاد از کودکی با هنر نگارگری آشنا شد و به این کارگاه هنری راه یافت. بهزاد فعالیت هنری خود را در هرات آغاز کرد و با بزرگان بسیاری آشنا شد. بزرگترین مشوق او در نقاشی امیر علی شیر بود که با کشف استعداد بهزاد او را به سلطان معرفی کرد و مورد حمایت قرار داد. امیر علی شیر خود نیز در نقاشی صاحب ذوق بود و دستی داشت. خاندمیر در تأیید این سخن آورده است. خاندمیر در کتاب خود به این نکته اشاره کرده است که علاوه بر این که امیر در فن تذهیب و تصویر و نقاشی قوی بود و صاحب نظر، اکثر نقاشان زمان و مهندسان دوران به واسطه تربیت وی این فن را آموخته اند. به جز میرک، استاد دیگر کمال‌الدین بهزاد در نقاشی سید احمد تبریزی بوده است که در شکوفا شدن استعداد هنری بهزاد نقش عمده‌ای داشته است. بهزاد در دربار سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. امیر علی شیر همواره مجالسی با حضور علما و هنرمندان تشکیل می‌داد که در این جلسات مناظره‌های علمی عرضه آثار هنری و نقد و بررسی آنها صورت می‌گرفت. در یکی از این مجالس بهزاد تابلویی آورده بود از باغچه‌ای پر از گل و درخت، پرندگان خوشالحان و جویبارهای آب. بهزاد تابلو را به امیر تقدیم کرد و امیر علی شیر از حضار مجلس خواست نظرشان را بگویند. هر یک از حضار که خود نیز اهل هنر بودند درباره زیبایی اثر و همچنین زنده بودن تابلو استاد بهزاد اظهار نظر کردند. امیر علی شیر در رونق و پیشرفت مکتب هرات تأثیر بسزایی داشت. هنرمندان هنرهای مستظرفه و سایر هنرها به شوق دیدار امیر علی شیر و برخورداری از لطف و کرم وی راهی هرات می شدند تا در سایه حمایت او آرام گیرند و به فعالیت هنری خود بپردازند. شاه مظفر، قاسم علی چهره‌گشا، حاجی محمد نقاش، ملا یاری و ملا درویش محمد از جمله نقاشانی بودند که در حمایت امیر علی شیر نوایی تربیت شدند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشالله در برنامه دیگر با شما عزیزان پی می‌گیریم. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، ایام بکام و خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران
از
تاجیکستان
جانب قرقیز مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در یک دیگر از فرصت‌ها در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته‌ای گذشت که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیشکش سهم شما عزیزان می‌شود. در فضای مجازی نیز این برنامه با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. اما طبق معمول ابتدا توجه شما را جلب می‌کنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز گذشته. تجلیل از ایدی سعید فیتر. نشست مقامات تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه پیرامون نهایی کردن علامت گذاری مرزی میان دو کشور. بازداشت برادر طالب ایان بیکوف، یکی از رهبران غیررسمی سابق بدخشان، و وقوع خاکباد و خشدارهای زیست محیطی و اقلیمی مقامات تاجیکستان در زمینه آب و هوای این کشور. از آن همراه در ادامه گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت توجه شما را جلب میکنیم به بخش تحلیلی که تا چند لحظه دیگر پخش میشود. روز جمعه 21 اپریل مردم مسلمان تاجیکستان عید سعید فطر را تجلیل کردند. باز این مناسبت شورای علمای اسلامی تاجیکستان با پخش اطلاعی اعلان کرد تعیین روز 21 اپریل به عنوان روز عید سعید فطر بر پایه داده های دانشمندان علوم استرافیزیکا در نظر گرفته شده است. بعد این ترتیب بود که صبح روز جمعه مردم مسلمان تاجیکستان از جمله مردها در مساجد حاضر شدند، نماز عید سعید فطر را برگزار کردند. بعد از نماز هم رسم آینه های عیدی در سراسر تاجیکستان شکل گرفتند که طبق روال همساله تا چند روز دیگر ادامه داشت. هماکنون نیز فضای تاجیکستان به اصطلاح ایدانه است. طبق معمول همسال مردم تاجیکستان با شکوه و اشتیاق فراوانی ماه شریف رمضان را سپری کردند و در نماز عید و جشنگیری روز عید سعید فطر حاضر شدند. اما نکته جالب توجه در زمینه تجلیل از عید سعید فطر و همچنین عید سعید اضحا به عنوان دو عید اصلی مسلمانان در تاجیکستان، نوی مناسبت با شرکت کودکان و نورسان در به اصطلاح عیدگردک هاست، در حالی که این رسم در گذشته رایج بوده و موجب خرسندی خانواده ها و کودکان و نورسان می گردد. اخیراً برخی از دانشمندان علوم اسلامی و اجتماعی و مقامات دولتی و همچنین فعالان رسانه‌ای و مدنی درخواست کرده بودند که تا به اصطلاح عیدگردک کودکان و نورسان محدود کرده شود. رمضان امسال را شهروندان تاجیکستان در حال پشت سر گذاشتند که فضای آرام در جامعه حکمران بود، اما گرانی نرخ‌ها در بازارها که در آستانه ماه رمضان شکل گرفته و همچنان در طول ماه جریان داشت بر روحیه مردم نیز تأثیر گذار بود. صحبت چند تن از ساکنان شهر دوشنبه و مقامات مسئول در زمینه پدیده یاد شده را با هم میشنویم.
نرخ‌ها به حق قیمت های امی کم ترک نظارت کنن ارزونی. آخی 160 تومان پنسه میگیرم چی بگیرمش چی بخرمش در رمضان های هیچی دیگه نی.
چی قیمت هست مثلا؟
بلگری 80 تومان، بادرین 25، 30 تومان پمدر، 30 تومان همه یک گشنیز یک سومون های یا اکراب یک سومون های این صاف نیست وقت این مسلمان ها
ایدی وزنین طلبه خیلی به آزامه با دولت هیچی شروع شده.
شما بیشتر چی بخره؟
ما همی اساسی همو با همی خیلی مگزین حکومتی ها کم کم هم میگیم در کلون کلو مکرون و برینج همی خیلی
سالارکاو گیزی قیمت چوزگاه کمی سوخت بود.
همین سوخت سردی سخت بود. اصلاوی سردی بلو رفتنش چطوری که ایتیلو داد توجیک مطلوب بود. 15-20% ذخیره های محصولات های اوزقاور چی کارتوشکا چی پیوز چی سبزی همه اونو تلفات شدن یعنی که وایران شدن. گروه کوری تاسیس داده شد برای که برای از بین بودنی عاقبت های اون. هر صبح تو موبایل های تو دویم هفته ماه اپریل همون ذخیره ها رو در بازار میمونه و به فروش میبروردن.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان دنبال میکنیم. مقامات مربوطه تاجیکستان و ازبکستان به عنوان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه نشست نوبتی خود را جهت تنظیم علامتگذاری خطهای مرز مشترک دایر کردند. تاجیکستان و ازبکستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند. بیشتر نقاط مرز مشترک دو کشور از منطقه های دشوارگذر کوهستانی عبارت است. در همین زمینه است که علامت‌گذاری نهایی خط های مرز با وجود گذشتن بیش از 30 سال از استقلال این دو کشور همچنان تکمیل نشده است. در زمان حکمرانی اسلام کریموف در ازبکستان مرز میان دو کشور تقریبا به طور کامل بسته شده بود. گذشته از بسته بودن مرز با ابتکار مقامات ازبکستان بسیاری از نقاط مرز مشترک مین‌گذاری شده بود که متاسفانه بر اثر برخورد حیوانات و آدمان با این مین‌ها شماری از ساکنان دو کشور قربان شدند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اکنون با روی کار آمدن شفقت میرزایف در سال 2016 تاجیکستان و ازبکستان روند پرشتاب گسترش رابطه ها را در حال دنبال کردن هستند که یکی از این مسئله ها حل و فصل نسبتا مناسب و مساعد مسائل مرزی است. تا به حال چندین دور از نشست های گروه های حکومتی دو کشور در مسائل مرزی دایر شده و نتیجه های ثمره بخش نیز به بار آورده است. افتتاح گذرگاه های مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان که در زمان اسلام کریموف بسته شده بودند، به عنوان یکی از پدیده های مثبت در رابطه های همسایگی دو کشور تاجیکستان و ازبکستان ارزیابی می شود. در این زمینه صحبت های ساکنان مناطق نزد مرزی بسیار هم جالب است.
منجدم این بس خورسند هم تا هیجان بمون که من 50% هشتا بارم تاجیکستان با ما همزنی خورسان شدم که من بایو کدی باخری نکردی امروز من با میخوری بکتا چی دوی هم خورسان با من و مردمی دو کشور میخواستم که همچون با میخور اقبت شود هم یک دیگر شد که من خدای انده با بردوام گردد الها همیشه سلخ بردوام شود.
درهای بازی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان است که امروز خلق تاجیک و ازبک از نو برای همدیگر اصالت قدیمی خیش وحدت و اتحاد و برادری را باز میکند. بازگردیدن این سرحد نه فقط آرزوی کلان سالان بلکه ما جوانان نیز بود، زیرا چون سالهای طولانی این حدود را بسته می دیدیم، این سرحد را بسته می دیدیم، نمی توانستیم که با جوانان ازبک اتفاقی و دوستی پیدا نموده باشیم و البته بازگردیدن این سرحد باری دیگر برای ما امکانیت فراهم می آورد که با هم مسلکان خیش، با جوانان سربلند ملت ازبک آشنایی پیدا نماییم و باز هم فضای اتفاقی و وحدت را به وجود آورده باشیم.
در همین لحظه های تقدیر ساز اونقدر خورسند هستم، سرفراز هستم، دل در قفس تنگی میکند، میخواد پرپر زند. لحظه های تقدیر ساز فراهم اومدن که ما اکنون از منها ما سازیم. اگرچه در این سالهای دور و دراز میگویند که 25 و 26 سال، لیکن انا همین 25 و 26 سال هر قدر ما رو از همدیگر دور بردن، همون قدر احتیاج به همدیگر بیشتر بود. انا همین عملی شدن همین احتیاج ها بر همه مبارک باشد. ما اکنون فصل نه وصل باید کنیم. با گفت رومی بزرگوار ما برای وصل کردن اومدیم، نه برای فصل کردن اومدیم. از همون سمرقند باستان تا همینجا اگر باور کنید عشق در دیده ها اومدم. این عشق های شادی بود، فرو رسیدن انمی لحظه های امید بخش بود. با هم اومدن ما، کشوده شدن این سرحد ها، ملایم شدن این مناسبت ها، بهبودی جمعیت است، بهبودی در تفکر هر یک انسان است، بهبودی در علم است، فرهنگ است. کاری کرده عزیزان دلم، به هم آمدن ها مبارک باشد و همین مبارک بادی ها پاینده باشد که هر یکی ما انتظار این لحظه های ناتکرار بوده. چشم نرسد، چشم بد نرسد، الهیم قوه، جسارت، نیرو با پرزیدنت های هر دو کشور تمنا دارم، اینچنین به فقراهای هر دو کشور.
گذشته از مسائل مرزی باید گفت که رابطه میان تاجیکستان و ازبکستان در بخش های گوناگون همچنان با استقبال گرم رهبران دو کشور و ساکنان تاجیکستان و ازبکستان روبرو است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در زمینه مناسبات بین یکدیگری تاجیکستان و ازبکستان چنین میگوید:
البته برای تاجیکستان روابط با ازبکستان از اهمیت بسیار بالایی و کلیدی برخوردار است، بخصوص از جهت وجود راه های ارتباطاتی زمینی ما با جهان خارج. تقریبا ما وابسته به شرایط ازبکستان هستیم و تغییراتی که در حال حاضر در مناسبت های دو کشور در حال شکل گیری است، هم به نفع ازبکستان است و هم بخصوص به نفع تاجیکستان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید و ما را همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ما هم نصیحت داریم هم مجازات داریم، مثل پیغمبر، روش رسول الله. امیرالمومنین درباره پیغمبر میفرماید که طبیب و دوار به طبه، قد احکم مراهمه و احما مواسمه، هم مرهمش رو آماده کرده برای مرهم نهی روی زخم، هم اون داغ را. قدیما زخمهایی که خوب نمیشد داغ میکردن، آهنی رو میذاشتن توی آتش سرخ که بشه، بذارن روی اون داغ رو زخم که خوب بشه. میگه پیغمبر مرهم آماده کرده، اون رو هم داغ کرده، هر دو آماده است. به تعبیر سعدی، درشتی و نرمی به هم در به هست، چون رگزن که جراح و مرهم نه هست. هم جراحی میکنیم هم مرهم میکنیم، هر دو باید انجام بیم. تا این ساعت به حمدالله دشمن شکست خورده. دشمن قصدش این بود که مردم رو وارد میدان کنه، مردم نشان دادن که با دشمن همراه نیستن. البته دشمن لشکرسازی میکنه توی رسانه ها، لشکرسازی کاذب، انبوهسازی دروغ میبینید توی رسانه های گوناگون دشمن، جوری وانمود میکنه که آدم غافل و بیخبر تصور میکنه که واقعا یه خبری، واقع قضیه این نیست. اونی که انبوهه، اونی که عظیمه، حضور مردم در خدمت انقلاب و در میدانهای انقلاب، این بله این خیلی عظیم. اما اون طرف نه، خواستن مردم رو وارد کنن، مردم زدن تو دهنشون. البته من عرض بکنم دشمن هر روزی یه کیدی داره، یه مکری داره. اینجا شکست خورد معلوم نیست که دست برداره، میره سراغ جاهای دیگه، میره سراغ اقشار، میره سراغ کارگران، میره سراغ زنان. البته بانوان با شرف ما، کارگران با شرف ما، شأنشون خیلی بالاتر از اینه که تسلیم دشمن بشن و فریب دشمن رو بخورن، این مسلمه.
دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخش برنامه شامگاهی ما، برنامه سیمای زن آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن بدی نهاده است، این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. ای با تو شروعی کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوندی بخشنده و مهربان، عشق را واردی کلام کنیم، تا به هر آبیر سلام کنیم و به هر چهره ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم. زندگی در سلام و پاسخی اوست، عمر را صرف این پیام کنیم. در عمل باید عشق ورزیدند، گفتگو را بیا تمام کنیم. آبیر شاید عاشقی باشد، پس به هر آبیر سلام کنیم. سلام خدمت شما دوستانی گرامی و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی بسیار خوشحال هستم که باز دوباره در خدمت شما عزیزان با برنامه سیمای زن هستم. دوستان شنونده، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در ادامه بس با موضوع زنان قرآنی در این برنامه برانیم تا در مورد همسر حضرت آدم حوا با شما عزیزان سخن بگوییم. حوا نخستین زن همسر حضرت آدم و مادری نسل بشر است. واژه حوا به معنای منبع حیات یعنی مادر است. نام حوا در کتب مقدس آمده، اما در قرآن نام حوا ذکر نشده و فقط به عنوان همسر آدم به او اشاره می شود. در کتب تفسیری تاریخی و روایی مسلمانان نام حوا آمده و داستانهای درباره خلقت او، خوردن او و حضرت آدم از میوه ممنوعه و فرود آمدن او و حضرت آدم به زمین و زندگی آنان پس از فرود آمدن نقل شده است. خداوند در آیه 180 سوره اعراف مبدای آفرینش مرد و زن را یکی می داند و آفرینش هیچ یک را برگرفته از آفرینش دیگر نمی خواند و می فرماید اوز خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و از اونیز جفتش را مقرر داشت تا به او اونس و آرام گیرد. خداوند همچنین در آیه یک سوره نساء ابتدای خلقت انسان را به طور کلی بیان کرده و سپس به جنسیت متفاوت انسانها که می تواند هم مرد باشد هم زن اشاره نموده و می فرماید ای مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن آفرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند. از آنجایی که در آیات مذکور کلمه نس آمده، همه انسان‌ها خواه زن خواه مرد از یک ذات و گوهر خلق شده‌اند و مبدای آفرینش همه افراد یک چیز است. حوا که نخستین زن است، نه از گوهری دیگر، نه از جزء از بدن آدم، نه از اضافه گل آدم خلق شده، بلکه او از همان ذات و اصل آفریده شده است که همه مردها و زنها از همان اصل خلق شده اند. علاوه بر این، منظور از نفس در این آیه ذات و واقعیت عینی است. در اسلام همه انسانها از یک نوع هستند و تبعیض نژادی، زبانی و اقلیمی هیچ جایگاه ندارد. بشک اگر انسان آگاهی پیدا کند که بشر از نفس واحد خلق شده است، دیگر دوچاری خود بزرگ بینی و خود پسندی نمی شود و در برابر خداوند قادر سری تواضع فرود می آورد. و از همین روز که آیه یکی سوره نساء که پیشتر اشاره کردیم به انسانها سفارش نموده است که از خداوند بترسند. همراهان گرامی، شما برنامه سیمای زن رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدایی خراسان. آیت الله جوادی آملی مفسر برجسته شیعه معاصر در کتابی زن در آینه جلال و جمال نگاشته است. آدم بعد از آگاهی از خلقت حوا از پروردگارش پرسید: این کیست که قرب و نگاهی او مایه انس من شده است؟ خداوند فرمود: این حوا است. آیا تو دوست داری که با تو باشد و مایه انس تو شده و با تو سخن بگوید و تابع تو باشد؟ آدم گفت: آره پروردگارا، تا زنده ام سپاس تو بر من لازم است. آنگاه خداوند فرمود: از من ازدواج با او را بخواه، چون صلاحیت همسری تو را دارد. سپس آدم عرض کرد: من پیشنهاد ازدواج با وی را عرضه می دارم، رضای شما در چیست؟ خداوند فرمود: رضای من در آن است که دین مرا به او بیاموزی. بر اساس این روایت، نزدیکی و نگاه آدم به حوا مایه انس وی شده و خداوند نیز همین اصل را پایه برقراری ارتباط بین آنها قرار داده است. نکته بسیار ظریفه که در بحث خلقت حوا و ملاقات آدم با او مطرح می شود این است که وقت آدم حوا را دید و دریافت که انس عمیق با او دارد، خداوند به او امر نمود که حوا را از او خواستگاری کند و برایش مهریه در نظر گرفت، یعنی تعهدی که حضرت آدم باید برای به دست آوردن حوا تعیین میکرد، طبق حدیث منقول از زراره، یکی از اصحاب و راویان بزرگ امام صادق علیه السلام، خداوند به حضرت آدم فرمود: رضای من آن است که معارف دینی مرا به او بیاموزی. آدم گفت: قبول میکنم. بر اساس این روایت بهترین مهریه همانا تعلیم علوم الهی و آموختن معالم دینی است که خداوند آن را به عنوان مهریه حضرت حوا بر آدم قرار داد. همراهان گرامی، همچنان برنامه سیمای زن ادامه دارد. شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و این برنامه دوشنبه شبها از این رادیو پخش میشود. شما میتوانید که این برنامه را گوش کنید. نکته قابل توجه دیگری که مطرح شده است آن است که بعد از ازدواج آدم به حوا گفت: به طرف من بیا و به من رو کن، و حوا به او گفت: تو به سوی من رو کن. سپس خداوند امر کرد که آدم برخیزد و به طرف حوا برود، و این همان راز خواستگاری مرد از زن است. در حقیقت عرف هر جامعه این بوده است که مردان برای خواستگاری نزد زنان بروند و از آنها تقاضای همسری کنند. خواستگاری مرد از زن باعث نمی شود که زن فکر کند کالای است که مرد می خواهد او را تصاحب کند، بلکه این کار از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. خداوند مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. می توان گفت زن مانند شمع است و مرد باید مانند پروانه به دور آن بگردد. در واقع یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکار خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه‌گری قرار داده شده است.
Thank you.
در قرآن کریم از آفرینش حوا سخن به میان نیامده است. بنابر آیات قرآن، آدم و همسرش به خواست خدا در بهشت ساکن شدند. آنها می توانستند از هر خوراکی که در بهشت است استفاده کنند جز میوه یک درخت، و در صورت نزدیک شدن به آن درخت از ظالمان محسوب می شدند. شیطان هر دوی آنها را فریب داد و آنها میوه ممنوعه را خوردند. در پی آن زشتی های آنها بر یکدیگر پدیدار شد و آنها کوشیدند با برگ های بهشتی خود را بپوشانند. سپس از خدا خواستند که آنها را ببخشد. خداوند نیز به آنها گفت که باید به زمین بروند و تا آخری عمر در آنجا زندگی کنند. در قرآن کریم نیز اشاره به نقش حوا در نخستین گناه آدم نشده است. بنابر عهد عتیق، مار حوا را و او نیز آدم را فریب داد، در حالی که به گفته قرآن شیطان هر دوی آنها را وسوسه کرد. حتی در آیه 120 سوره طه فقط از گفتگوی شیطان با آدم و وسوسه او سخن گفته شده است، اما به اینکه شیطان حوا را مخاطب قرار داده باشد اشاره نشده است. در سوره طه آمده است که باز شیطان در او وسوسه کرد، گفت ای آدم، آیا میل داری تو را بر درخت ابدیت و ملک جاویدانی دلالت کنم؟ بنابراین در حالی که در سنت یهودی مسیحی حوا شخصیتی فریب خورده و گمراه کننده معرفی شده است، در قرآن آدم و حوا هر دو به یک اندازه مسئول دانسته شده اند و به اخراج از بهشت محکوم شده اند. خداوند در آیه 23 سوره اعراف می فرماید، گفتند خدایا ما بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحم و رأفت نفرمایی سخت از زیانکاران خواهیم بود. بر اساس این آیات آدم و حوا هر دو فریب شیطان را خوردند و هر دو از بهشت رانده شده اند و در نهایت هم هر دو دست توبه به سوی خداوند دراز نموده و از درگاه الهی طلبی بخشش کرده اند. این آیه نشان می دهد که هم آدم و هم حوا مسئول سرپیچی از فرمان خدا بوده اند، نه اینکه حوا باعث فریب خوردنی آدم شده باشد. خوب یاران همراه، وقت این برنامه به پایان رسیده است. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. با یاری خدا قصد داریم در برنامه بعد در مورد حضرت مریم با شما سخن بگوییم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان و همراهانی گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
من داشت ولی هنوز هم کارتم اون شده و